98 ابلاغ شد. از اون موقع هم دیگه یه بار دیگه برای یعنی برای بار پنجم لازم الاجرا شد. تو دولت گذشتم دو بار دیگه در صحن شورای عالی اومد. تو نحوه اجرا در مورد نیروی انتظامی و ارتباطش با قوه قضاییه بحثای پیش اومد، رفتن این مجموعه قوانینی برای اینکه بتونه این ارتباط بین نیروی انتظامی و ساماندهی مسائل اجتماعی رو یه مقدار قانونمندتر کنن و مطلوبتر کنن، هم زمینه اجتماعی و اجراییش فراهم بشه، هم امکانات و ضمانت اجراییش در قوه قضاییه و در نیروی انتظامی. این کار هم با این قانون سعی شده رعایت بشه. حالا ممکنه اشکالاتی هم هر کسی به هر قانونی داشته باشه، در اجرا اشکالاتش نشون داده میشه، بررسی میشه، اگر لازمه آیین‌نامه‌های ریزتری براش تدوین میشه تو هر دستگاهی و بعد موقع اجرا خودش رو نشون میده که کجا باید این اصلاحات صورت بگیره. بنابراین ما در عرصه قانون موظفیم تا وقتی چیزی قانون هست واجب الاجراست برای همه، از همه بیشتر برای مسئولین و به ویژه قوه مجریه، اما در مسیر باید بله اشکالاتش برطرف بشه. در همین موضوع حضرت آقا ملاحظاتی رو در کنار این عید امسال مطرح کردن، یعنی بعد از بحث فقهی و شرعی و بعد قانونی فرمودن بله این ملاحظات جانبی هست، این مسئله سازی توسط بیگارگان شده، اطلاعاتش هم فرمودن در دستگاه‌هایی که بهشون ربط داره بررسی شده، قضیه‌ای هست که داره در داخل زمینه سازی میشه، در خارج برنامه‌ریزی شده که بتونه این بشه مسئله اصلی جامعه و مشکل جامعه. خب یه دم در داخل زمینه سازی کردن، این بازیه که دارید میبینید که مثلا میره تو دانشگاه با اون اصله. من کتابی هست که توصیه میکنم همه دوستان بخونن، 108 بار تجدید چاپ شده و دو نفر خانوم هم اینو نوشتن، داره تمام دانشگاه‌های دنیا رو غرب و شرق به ویژه دانشگاه آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و از این طرف کشورهای شرقی هند، مالزی، اندونزی، تمام اینا رو داره نشون میده که چه ضوابط ریزی برای اینکه بتونه محیط علمی تحقیقاتی حفظ بشه، محیط شهوات و غرایز نباشه، باید و نباید گذاشتن، حتی یه گیره روی موی سر، حتی یک لباسی که آستین چرنگی باشه، مدل پوشش چرنگی باشه، تمام اینا ضابطه داره، رنگش، نوع پارچش، جین نباشه، برای شلوار، برای کفش، برای دامن، برای همه اینا ضابطه گذاشتن. و بعد اول کاری که میکنن به کسی که رعایت نکرده اجازه ورود به کلاس نمیدن، خانواده‌ام شده میکنن لباس مناسب بیاد، مراحل بعدی و بعدی تا مرحله اخراج هم منجر میشه. اینا قوانین کشورهای مختلفه، دلیلش اسلام نیست، دلیلش اینه که برای سلامت محیط، رشد علمی، فعالیت اجتماعی، استفاده نکردن ابزاری از زن، زن رو یک انسان دارای عقل، مهارت، علم، توانایی ببینن و ابزار جنسی نبینن، جامعه جنسیت زده نشه، لازمه ضوابطی باشه. اسم اینو میذاریم الزامات قانونی، حالا بعضی اسمشو میذارن اجبار. اینجا فرمودن که باید این زمینه سازی رو نظام داشته باشه و بدونه که این حرکت ها داره سازماندهی میشه، ما هم باید از این طرف روشنگری رو داشته باشیم. از همه بیشتر به خود بانوان ما اشاره میکنن حضرت آقا که بانوان ما خودشون زنان عاقل و فهمیده ما به این مسئله توجه دارن، میبینن این قضیه رو دشمن از بیرون داره دنبال میکنه، حالا تو دانشگاه، تو فرودگاه، تو همه جا یه صحنه سازی هایی میشه. خب ما باید این صحنه رو ببینیم که برنامه‌ریزی شده برای اینکه بتونه یه جنجالی درست کنه و الحمدلله مردم ما خیلی با مهارت از کنار این بازی ها میگذرن و چهره این بازی ها دیگه برای مردم لوس شده، دیگه قابل قبول نیست. خب در این بحث برای اینکه حرمت حجاب بشکنه همچین بحثایی هست، ما باید برنامه‌ریزی کنیم توی این مسئله، میگن توی این ملاحظات جانبی کمک به بیگانه نکنیم. اینها میخوان اصل حجاب رو بردارن، اما این اول کاره. بعد از اینکه جلو برن برمیگردن به دوران طاغوت، به اون برنامه مفتزایی که تو جشن هنر شیراز بدترین صحنه ها مطرح شد و نشون داده شد. اینا میخوان برگردونن زن رو به اون استفاده ابزاری که از زن میشد و جامعه رو به وسیله زن مبتذل بکنن و از مسائل جدی، از مسائل انقلاب، از مسائل حساس امروز منطقه، مسائل اقتصادی که واقعا مردم رو در فشار قرار داده بخوام غافل کنیم، مشغول بشن به اینکه حالا موافق مخالفیم، اینجا درست بود، اونجا غلط بود. نه، مسئله ما مسائل اساسی نظام ما هست، مسائل اساسی منطقه ما هست و جهان هست و برای اون زنان ما، دختران ما، جوانان ما کاملا آماده هستن در دفاع از ارزش‌ها، دفاع از انقلاب و ما ان شاءالله در جبهه مقاومت، در مقابل جبهه شرارت همه این نقشه ها رو نقشه بر آب خواهیم کرد.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی سلامتی داریم.
لطف دارید،
پیروز باشید، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از عشق تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیون، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غمز خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بیده، باری زنم و نهنت عشق تو بسم نیست، آری زنم و نهنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
هفت و هفت دقیقه. صبحتون بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. پیامک‌های متفاوت و متعددی رسید. درباره انتقال پایتخت اشاراتی داشتن، درباره اون موضوع سود و ربای بانکی هم نکاتی رسیده. یکی از دوستان هم یک روایتی از امام علی علیه السلام فرستادن، این را هم حتما خواهم خوند. متشکرم از همه دوستانی که همراه ما هستند و برامون پیامک می‌فرستن. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر حسین مقدم، معاونت محترم اجتماعی فرهنگی و زیارت استانداری استان قم. جناب حسین مقدم سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح زیباتون بخیر و شادی باشه ان شاء الله.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از حضورتون. جناب حسین مقدم، درباره دیدار مردم قم با رهبر انقلاب می‌خوایم از زبان شما گزارشی بشنویم. درباره این نشست، درباره موضوعات، درباره خروجی های این نشست.
پس کنم امروز 19 دیه که این روز هم برای ملت بزرگ ایران اسلامی منشأ و مبدأ یک تحول عظیم شد و در واقع مردم قم با خلق اون حادثه بسیار اساسی و بزرگ توانستند اون جایگاه والایی که در پیشتازی و پرچمداری و در ارادت و اخلاص و عشقی که به امام، به اسلام، به اهل بیت علیهم السلام داشتند خودشون رو تثبیت بکنند. 19 دی تبدیل شده به یک روز تاریخی که توانسته آغازی باشد برای اون همدلی، همراهی، اتحاد و یکپارچگی و عزم راسخ ملت ایران در مقابله با استکبار و ایادی او در منطقه که منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. این روز هر سال غیر از این دو سه سالی که مردم مبتلای به بحث کرونا بودند، هر ساله با شور و شوق خاصی مردم شریف استان قم توفیق پیدا می کنند به دیدار مقام معظم رهبری، که این روز بزرگ باید همیشه بزرگ تلقی بشه و تعظیم بشه و تکریم بشه. اتفاقا از روزهای شیرینی که برای ولیعهد مقام معظم رهبری هم بسیار شیرینه و حضرت آقا هم علاقمندند در طبق اظهارات مختلفی که در سنوات گذشته داشتن، حضرت آقا به این جلسه یه ارادت خاص و علاقه خاصی داره، چون اون شور و هیجانی که در مردم شریف استان قم هست و مبدع انقلاب بود، کماکان اون شور و هیجان استمرار داره و در واقع ما برای انتخاب عزیزانی که در نشست امروز و دیدار امروز حضور دارند واقعا مشکل داشتیم. مردم بسیار بسیار علاقمندند که از این فرصت برای تجدید دیدار و تجدید بیعت با حضرت آقا حضور داشته باشند در مراسم. از طرفی محدودیت هم زیاده، ولی ما دیروز جلسه ای که خدمت آقای استاندار و معاونین و محترمشون بودیم، واقعا همه ناراحت بودن که ما نمیتونیم گلگی هایی که مردم دارن بابت اینکه فرصت براشون فراهم نشد و نتونستن در این دیدار شرکت بکنن رو جواب بدیم. ما خودمون شرمنده خیلی ها هستیم، ولی در کل الحمدلله این اتفاق اتفاق بسیار مبارکیه و هر سال داره تکرار میشه و 19 دی سندش به نام ملت بزرگ ایران اسلامی و مردم شریف استان قم هست.
درباره موضوعات، درباره طبقات مختلفی که حاضر هستند هم بفرمایید.
ببینید، واقعیت با توجه به محدودیت زیادی که وجود داره و از طرفی خیلی مشتاقان و علاقمندان، امسال بنابر این شد که در مساجد مردم ثبت نام بکنن. از دل اون ثبت نامی ها ما یه قرعه کشی انجام بدیم، به هر محله یه تعدادی به قید قرعه سهمیه اختصاص داره، که در واقع انتخاب این عزیزانی که در این دیدار حضور دارن به قید قرعه بوده. الحمدلله رب العالمین مشتاقان زیادند و از بالاخره دیگه راه چاره دیگری ما نداشتیم غیر از این که از همین طریق قرعه دعوت بکنیم عزیزان انتخاب بشن و در این مراسم با شکوه حضور پیدا بکنن.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم.
خدا شما را حفظ کنه ان شاء الله.
پیروز باشید ان شاء الله. خدا
نگهدار از زحمت شما.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا حفظتون کنه. خدا حافظ شما.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ما افسونگر سر زیرم، پای عشقم الهی بمیرم، هر چه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگه. هستم، من هنوزم هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
صبحتون بخیر باشه، متشکریم، ممنونیم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو و به ویژه دوستانی که برامون پیامک میفرستن. 996-3559 نوشتن به نام الله، برنامه دشمن از غریب این بوده که هم دین نباشد و هم روحانیت نباشد، چون اینها رو خطر برای سلطه خود میدیدن، به مردم بگویید. نکته دیگر 919-48-17 گفتن ممنون از کارشناس امروز که بحث را روشن و بدون تکلف و تکرارهای کارشناس دیروز مطرح کردن. 993-94-25 درباره فرموده بودن که درباره مصرف جویی انرژی برق و گاز، الگویی که در کشور اروپایی از جمله فرانسه که از ساعت 7 یا 8 تمام مغازه‌ها کلا بسته برای کاهش مصرف انرژی، نکته رو بیان کردن و تذکری دادن، پیشنهادی دادن بسیار عالی، و در پایان فرمودن که ما بهتر تکمیل کنیم با کارشناسان اهل فن و اصناف آن رو اجرایی کنیم. نکته دیگر هم بحث انتقال پایتخت که گفتم 913-26-85 این جای خیلی صحبت داره که درباره جابجایی پایتخت حالا مکران مطرح میشه که ممکنه بعد به دلایل مختلف بگن مکران خوب نیست، مثلا بریم یه جای دیگه مثل کرمان، مثلا بره یزد. مثلا این یزد خیلی حکایت داره، این جانمایی تمام صنعت فولاد ما در استان یزد خیلی خوب هست. نمیدونم، ربطی هم نداره به معاون اول فکر میکنم، چون احتمالا دیگه حالا کرمان هم فرمودن یزد و کرمان لابی بسیار قوی در تهران دارن، داستان زاینده رود و دریاچه‌ای که در یزد زدن، و حالا حتما مفصل بهشون خواهیم پرداخت، حتما بهش میپردازیم. 915-35-38 دوست عزیزم جناب تفتی هم پیامکشون به مبسوط خواهم خوند، پیامک طولانی هست، خیلی بسیار بسیار زیبا درباره بهره بانکی هم نکاتی رو بیان کردن. دو میهمان ارجمند داریم برای موضوع FATF، جناب آقای دکتر سباقیان و جناب آقای دکتر روانبخش، هر دو از بزرگواران نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی. جناب روانبخش سلام. خب جناب روانبخش، جناب سباقیان سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوبه؟
الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران ارجمندتان و ملت شریف ایران اسلامی.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، منتظریم تا آقای روانبخش هم، البته روی خط بودند اما انگار پشت خط تماس دیگه
ایجاد شده. منم تو مسیر و جاده هستم، ان شاءالله که بتونم خدمت شما باشم.
متشکرم، ممنونم. آقای سباقیان، بحث FATF دوباره مطرح شده. آقای روانبخش سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. جناب روانبخش ما رو می‌شنوید؟ قربان.
بله
صبح بخیر، حال شما خوبه؟ انشاءالله
سلامت باشین،
خیلی خوش آمدید. در طرف دیگر آقای سباقیان هم حاضر هستند، با هر دو بزرگوار موضوع FATF رو میخوای بپرسیم.
نه من فرصت ندارم، من تو جلسه هم ولی وقت هم ندارم که
باش. پس یه صحبت نمی فرمایید؟
سوالی بکنید یه دو دقیقه و من برم مثلا جلسه مادم بیرون.
هماهنگ نکردن با شما که درباره این موضوع
من گفتم بهشون که الان تو جلسه هم نمیتونم، گفتم دو دقیقه.
بسیار متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم، دست شما در دستان خدا نگهدار. آقای سباقیان، دوباره موضوع FATF مطرح شده، میخوایم ببینیم که چرا مطرح شده، چرا دوباره اومده وسط، اگر باید رد میشده چرا رفته، اگر باید پذیرفته میشده به چه شکل نگاهش کنیم، مردم به چه شکل نگاه کنن، چه به مردم میفرمایید؟
داستان FATF که حالا یه فراز و نشیبی هم در کشور ما داشته برای تصویبش، واقعیت اینه که اصل داستان و اصل کار خیلی خوب است و همه کشورهای جهان به جز دو سه تا کشور وقتی امضا کردن، ما به نوعی خیلی از مواد اون رو پذیرفتیم، ولی ما چون در شرایط تحریم بودیم و خب طبیعتا این FATF هم یک بحث شفاف سازی داره در بحث های مالی، طبیعتا این خودش میتونست یک اهرم فشاری باشه که باز از این موضوع هم استفاده کنن و برای ما حلقه تحریم را تنگ تر کنن. طبیعتا در مجلس مطرح شده، دولت های مختلف پیشنهاد دادن، ولی خب به سر انجام نرسیده. مجددن الان بحثی مطرح هست که با توجه به پیگیری دولت های پزشکیان این موضوع بیاد مطرح بشه، چون خیلی از تحریم هایی که امروز ما داریم، خیلی از مبادلاتی که ما باید انجام بدیم و امروز باش مشکل روبرو هستیم، بهانش اینه که موضوع FATF هست. بنابراین حالا امیدواریم که انشاءالله بیاد و مسیر قانون را طی کنه در مجلس و به نحوی تصمیم گیری بشه که به نفع مردم و نظام باشه در این شرایط.
به نظر شما این موضوع قراره که با چه نگاهی بررسی بشه؟ خیلی مهمه با چه نگاهی بررسیش بکنیم.
من فکر میکنم تو این شرایط که امروز هستیم و اون نگاهی که دولت داره تو این شرایط بیاد و تصدیق بشه، مشکل خاصی نباید داشته باشه. حداقل ما بهانه را از دست حالا هم دشمنان خارجی و هم از منتقدین داخلی میگیریم. به هر حال وقتی یک قانونی در راستای پولشویی هست، در راستای مبارزه با تروریسم هست و همه دنیا هم پذیرفتن و امروز هم تو دنیا نمیشه جزیره ای کار کرد و اگر ما بخیم بخشی نگاه کنیم کارهای خودمون ها طبیعتا عقب خواهیم افتاد. بنابراین من فکر میکنم این دوره که میاد مراحلش طی بشه نباید مشکل خاصی داشته باشه و تصویب بشه.
به نظر شما پس تصویب میشود؟
عرض من اینه که حالا اینجور مسائل رو نمیشه پیشبینی قطعی کرد،
بله.
ولی واقعی از اینه که فضا به جوری فراهم شده و انتظارات مردم و مشکلاتی که هست به سمتی رفته که به احتمال زیاد تصویب بشه.
از کجا بفهمیم کدوم موضوع، کدام به هر حال طرح لایحه‌ای که داره مطرح میشه منفعت کلان ملی پشتش هست؟ چون وقتی که من هاشمی رو عرض میکنم، من هاشمی با موضوع مخالف هستم، میگم آقا این به ضرر مردم هست. وقتی موافقش هستم، میگم این به نفعش هستش. آیا ما به پیوستهای کارشناسی تو این حوزه توجه میکنیم؟ قرار هست که کی متوجه این بشیم که چه موضوعی به نفع ما هست، به نفع ما نیست؟ الان ببینید این موضوع به هر حال با نظرات مختلفی رد میشه، میاد دوباره بعد از چند سال دوباره مطرح میشه. از کجا من این موضوع رو ببینید زاویه دیدم و چجوری تنظیم کنم؟
ببینید طبیعتاً هر موضوعی که میخواد بیاد برای تصویب مخالفان و موافقانی داره و یک امر طبیعی هم هست در همه دنیا همینجوره. در کشور ما هم همینجوره، وقتی میاد تو مجلس هر کسی از نگاه خودش، از زاویه دید خودش موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار میده و هر کسی هم برای خودش دلایلی دارد. از جمله خود من از جمله کسانی بودم که دوره قبل مجلس از مخالفان بودم به دلایلی که حالا برای خودم داشتم، از جمله این که عرض کردم ما در تحریم هستیم و آمریکا و کشورهایی که با ما دشمنی و خصومت دارن نگاه خیر برای ما حتی به این موضوع هم ندارن و در آینده از همین ابزارم برای مبادلات و معاملات ما، خصوصا کمک های ما به جبهه مقاومت، سوء استفاده خواهند کرد. خب این یکی از دلایل من بوده، در این حالی که به شدت بند موافق شفافیت هستم و یک چیز منطقی هست امروز بیش از 200 کشور در دنیا اون رو پذیرفتن، فقط کره شمالی، میانمار و ایران هستن که هنوز به این به حساب قرارداد ملحق نشدن. این یه دلایلی که برای خود من بود. خب مخالفانم همون بحث تحریم رو مطرح میکردن که تحریم داره بر گرده مردم فشار میاره، مردم دچار مشکل شدن، بهانه کشورهای غربی و حتی کشورهای دوست مثل چین که حالا باش ما معادله داریم، حتی کشورهای منطقه، بهانه شو این هست که چون شما به FATF نپیوستید ما نمیتونیم با شما مبادله کنیم. خب اون هم دلایلشون قانع کننده بود از نگاه خودشون، ولی در مجموع الان ما این شرایطی که ما رو به رو هستیم و خصوصا این آقای ترامپ داره سر کار میاد و طبیعتا حلقای فشار را و تحریم را میخواد بر ما سخت‌تر کنه، اینجا ما میتونیم این بهانه را دستش بگیریم و ملحق بشیم. حالا بعدا هم اگر ایران بخواد میتونه خارج چه مشکل خاصی که نداره، فعلا در این شرایط این کار انجام بشه و ما بتونیم از این گردن و پیچ سختی که الان ما باش رو به رو هستیم و همه ما مشکلات اقتصادی رو داریم میبینیم، فشارهای رو مردم رو داریم میبینیم، واردات و صادراتون با چه مشکلاتی رو به رو هست، حتی ما وارداتون وقتی میخواییم پولش وارد کنیم با چه مشکلاتی رو به رو هستیم، حالا در عراق در کشورهای همسایه، این به نظر میاد که ما باید این شرایط همراهی کنیم.
متشکرم، ممنونم. یه سوالم بپرسیم، یک دو سه تا پیامک درباره این موضوع تغییر پایتخت داشتیم، نمیدونم نظر مجلس و نظر نمایندگان و شخص حضرت عالی چی هست، منتها بد نیست تو این فرصت به عنوان حضرت عالی، به عنوان نماینده، به عنوان وکیل مردم در مجلس، اگر اشتباه نکنم شما از حوزه انتخابی مهریز و بافق و بهاباد و ابرکوه خاتم هستید اگر اشتباه نکنم، حالا استان یزد، این موضوعی که چقدر باش موافقه، چقدر مخالف، چقدر دوستان اعتقاد دارن، بعضی از دوستان پیامک فرستادن که این حاصل اجماع لابی یزد و کرمان هست، این درست آقا؟ من از این واضح‌تر و سریع‌تر نمی‌تونم بپرسم.
ببینید اصل بحث انتقال پایتخت که الان آقای پزشکیان مطرح کردن به نظر من یک اقدام لازم و شجاعانه هست که باید انجام بشه. امروز تهران داره در ترافیک و آلایندگی و مشکلات به حساب آسیبای اجتماعی داره خودش فرو میره، داره غرق میشه، واقعیت اینه. به هر حال باید این اتفاق سالهای قبل میافتاد. منتها پیشنهاد دولت این هست که بره به سمت جنوب و به حساب سمت دریا. به نظر من این اقدام باید کارشناسی باشه و از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حتی امنیتی موضوع مورد بررسی قرار بگیره و جایی که کارشناسان میگن بره، نه جایی که من فرد سیاسی میگم، حتی خود شخص رئیس جمهور فرقی نمیکنه، باید یه جایی که کارشناسی بشه که ما 4 سال 5 سال دیگه با شکست روبرو نشیم توی قضیه،
مثل اقداماتی که برای ادغام وزارتخونه